بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همگی خواهران محترمم. انشاءالله که این اظهار ارادت ها، این قلیل توسل ها مورد قبول حضرت حق قرار بگیرم و انشاءالله به مدد این مجالس خداوند به همه مریض های ما، کسایی که بر روی تخت بیمارستان ها هستند و چشم امیدشون به این مجالس هست، انشاءالله شفای عاجل عنایت بفرماید و انشاءالله شیعیان و محبین حضرت علی علیه السلام همگی صحیح و سالم باشند، در پناه آقا امام زمان روزگار خوشی را داشته باشند انشاءالله. خب، ماه عزای آقا ابا عبدالله الحسین و واقعا خیلی سخته که مخاطب بشیم جور وایس پر کنیم و ارسال کنیم برای دوستان و عزیزان، ولی دیگه چاره برای اینه که این گونه ما عمل بکنیم. خداوند فلسفه خلقت همه ما را عبادت و تقرب به خودش معرفی کرده و من نوعی میگم، من خودم رو میگم، با این عبادت ها قرار نیست که انسان به جایی برسه، هرچند که خداوند نماز و روزه و خدمت شما عرض کنم این خمس و زکات و همه اینها رو به عنوان هر کدوم یک ویتامینی هستن مسلما خیلی اثر داره و باعث رشد انسان میشه، ولی من نوعی خودم رو میگم که فلسفه خلقت من عبادت و تقرب به خود خداونده، ولی با این عبادت شاید من نتونم به جایی برسم، لذا باید دنبال یک راهکاری باشم تا بتونم راه 100 ساله را یک شبه طی بکنم و بتونم انشاءالله به قرب الله برسم و سعادت دنیا و آخرت شامل حالم بشه. وقتی ما برمیگردیم به گذشته خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که خب عبادت هایی داشتیم ولی حس میکنیم که همش داریم درجا میزنیم، چیزی نیست، خبری نیست، توبره خالیه. واقعا چیکار بکنیم؟ چه راهکاری را در پیش بگیریم تا بتونیم انشاءالله سعادتمند در دنیا و آخرت بشیم؟ خب، برای اینکه اینطور اتفاقی بیفته دو تا ویژگی لازمه که انسان داشته باشه و اون راهی را که انتخاب میکنه و اون راهی که درش وارد میشه باید حتما دو تا ویژگی داشته باشه. اولا اون راه باید انسان را مطمئنن به منزل مقصود برسونه. خب مسلما عمر همه ما کوتاهه، سالی نداریم، مثلا دیگه 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان شاءالله که شیعیان حضرت علی همه 120 ساله باشن، ولی عمر کوتاهه و امکان جبران و تدارک نیست، کما اینکه پیغمبر صلوات الله علیه در روایت فرمودن اکثر اعمار امتی 60 و 70، بیشتر عمر امت من بین 60 سال تا 70 ساله به حساب. خب عمر کوتاهه، مسلما یک راهی رو باید انتخاب بکنیم که ما رو به مقصد و منزل مقصود برسونه. این یک. دوم اینکه آفتی هم تو این مسیر نباشه، که اگر آفتی هم این وسط صورت بگیره خب ما رو میندازه تو بیراهه و دیگه از اون هدف مقصود و هدفی که باعث سعادت ما میشه دور میشیم. خب چیکار بکنیم؟ اون راه چیه؟ یکی از اون چیزها انجام دادن واجبات و ترک محرماته. از آیت الله بهجت سوال کردن راه سیر و سلوک چیه؟ چیکار کنیم که بتونیم به سیر و سلوک الله برسیم؟ آقای بهجت فرمودن که تنها راه سیر و سلوک انجام واجبات و ترک محرمات. این یک نسخه. نسخه دوم چیه؟ ببینید، بعضی اذکار و ختومات هست که این اذکار و ختومات باعث میشه که انسان یک رشدی درش ایجاد بشه. خب حالا البته اون اذکار و به حساب خدمت شما عرض کنم ختوماتی که واقعا معصوره باشه، معصوره با سه نقطه، یعنی این که از سوی معصوم اومده باشه و امضا شده باشه از طرف معصوم، نه از کار مندرآوردی که واقعا انسان نمیدونه از کجا تجویز شده. خب این اذکارم خیلی مؤثره. مثلا یکی از ذکرهایی که داریم ذکر 14000 صلواته که من یادمه تو حوزه الزهرا این خدمت خواهران محترمه عرض کردم که ما میتونیم ختم 14000 صلوات داشته باشیم، اونم نه به این صورتی که حالا فرض کنیم تسبیح دست بگیریم یک روزه یک شبه خواسته باشیم 14000 صلوات بفرستیم و واقعا اصلا نفهمیم داریم چی میخونیم. ما میتونیم که یک چله برداریم، خیلی هم خوبه که طلبه‌ها یه چله بردارن، چله حدیث کسا بردارن، چله 14000 صلوات بردارن. خب 14000 صلوات اگه شما تقسیم بر 40 بکنیم میشه 350 تا دونه، یعنی شما اگر 3.5 تسبیح صلوات بفرستید به مدت 40 روز میشه 14000 صلوات. یا مثلا ختم قرآن، ختم قرآن رو شما میتونید به حساب چله برداری. یعنی اگر شماها بیاید هر 40 روزی تو 40 روز چله برداری، هر روزی مثلا 5 صفحه از قرآن رو بخونین، بعد از 40 روز میشه 10 جزء قرآن. دوباره چله بعدی بردارید، هر روزش 5 تا صفحه قرآن بخونید، 5 تا صفحه قرآن که بخونید دوباره میشه 10 جزء بعدی، دوباره 10 جزء بعدی. یعنی شما 30 جزء قرآن رو میتونید توی 120 روز تلاوت بکنید. چله بردارید، هر چله 10 جزء قرآن میشه. همین باعث میشه که شما دائم ذکر باشید و دائما تلاوت قرآن داشته باشید. همین که باعث میشه که انسان احساس رضایتمندی از خودش داشته باشه. یه وقتایی میشه انسان احساس پوچی میکنه، احساس این میکنه که افسردگی داره، احساس این میکنه که از معنویات و همه چی به دور شده. خب یه چله بردارید، چله 14000 صلوات، چله قرآن خوندن بردارید و این باعث میشه که یه مدت آدم احیا بشه. خب پس چی شد؟ ما باید دنبال یک راهی بگردیم که ما را به سعادت برسونه. یکیش اینه که انجام واجبات و ترک محرمات. یک عمر من نوعی واجباتی را انجام دادم، محرماتی را ترک کردم، ولی با این حال خیلی موفقی نبودم، خیلی احساس رضایت از خودم ندارم. دومیش از کار و خطوماته، از کار و خطوماته که اینم خیلی موثره. گفتیم همون ذکرایی که واقعا رسیده باشه از اهل بیت، مثلا 3 بار سوره یاسین اگر شما در روز بخونید این باعث وسعت رزق و روزی میشه. الان که خیلی از افراد هستن که مشکلات مالی دارن، مشکلات رزق و روزی دارن، خب هر روز 3 دفعه سوره یاسین رو شما به تلاوت بکنید که این باعث وسعت رزق و روزی میشه. یا همون سوره واقعه که هر شب قبل از خواب گفته میشه خونده بشه. یا مثلا برای حوایج دنیا میگن اگر اول ماه دوشنبه باشه سوره واقعه تا روز 14 خونده بشه، که البته یک دعایی هم قبل و بعدش وجود داره که اینم باید خونده بشه. یا مثلا همون روایت معروفی که داریم که امام فرمودن تعجب میکنم از کسی که گرفتاره و متوسل به ذکر یونسیه نمیشه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خب این اذکار وجود داره که آقای قاضی، آیت الله قاضی، استاد عرفان آیت الله بهجت، ایشون روزی 4000 مرتبه این ذکر داشتن. خب این اذکاریه که وجود داره. بعضی میگن که هرچی میگیم فایده ای نداره این ذکر رو و بالا نمیریم، یعنی حس نمیکنیم که رشد میکنیم. ببینید ما اگر بهترین بذرم بیایم توی یک زمینی که شخم نزده بریزیم، اون بذره میپوسه، از بین میره. برای اینکه اون بذره، مثلا بعضیا میگن ما ختم 14000 صلوات برداشتیم حاجتمون رو نگرفتیم. چرا؟ ببینید بهترین بذر اگر در زمینی که شخم نزدن انسان بریزه، اون میپوسه. نیاز داره به آب، نور، کود مناسب. علف هرزه رو انسان باید از بیخ و ریشه تو دل، به حساب از بن و ریشه بکنه. در دلش اگر صفات بدی وجود داره اونها رو بکنه تا این اثر بکنه. پس دومی مورد چی شد؟ اذکاری وجود داره که اینا هم خوبه برای اینکه رفع مشکل بکنه. اما اینم یه آفتی داره. ذکر گفتنم یه آفتی داره. اولا اینکه یه موقع سخت و مشکله. دومم اینکه معلوم نیست انسان به نتیجه برسه یا نرسه. خب نیاز داره به توجه درونی، باید تمام وجود انسان معطوف باشه به این ذکر. سومم اینکه روحیه خود برتربینی و تکبر و طلبکارانه انسان از خداوند پیدا میکنه. من اینکه مثلا 14000 صلوات فرستادم، من اینکه اینقدر قرآن ختم کردم، من اینکه اینجور ختمایی گذاشتم، من اینکه اینجور نمازایی خوندم، چرا نباید حاجتم رو بگیرم؟ یه جور حس طلبکارانه به وجود میاد. پس دومیش اذکاره. ببینید مورد اول، راه اول که گفتیم انجام واجبات و ترک محرمات، اصلا وظیفه من اینه، مسلمون اصلا وظیفه‌م اینه که انجام بدم. دومی از کار و خطوماتم گفتیم خوبه، اتفاقا میگن بعد از نماز خود رو ذکر داشته باشید که این خودش میشه اگر ناقصی وجود داره توی نماز واجب دون، همین از کار مستحب و اینها باعث میشه که اون ناقصی‌ها رو رفع بکنه. اما باید مواظب باشیم که دوچار آفت‌ها نشیم، دوچار آفت‌ها نشیم. خب سومی راه چیه؟ راه سوم راه اهل بیت. از دامن اهل بیت انسان به سیر الله برسه و اونها رو واسطه قرار بده. همه آشنا هست تو سوره مائده آیه 35، وابتغوا الیه الوسیله، و بجویید به سوی خداوند وسیله ای را. حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن ما وسیله بین مردم و خداییم. امام رضا علیه السلام فرمودن اگر مشکلی برای شما پیش اومد ما رو واسطه قرار بدهید. چجوری با همین توسل کردن ها، زیارت جامعه کبیره خوندن ها، همین ها خودش میشه توسل. شما اصلا نگاه بکنید، ما یه مستحباتی داریم تو دینمون، یه مستحباتی برای ما گفته شده. مثلا قبل از نماز صبح میگن که خب سلام بدید به اهل بیت. بعد از نماز صبح ما سلام میدیم به اهل بیت، مثلا میگن نماز صبح اختصاصا داره به امام حسین علیه السلام، سلام میدیم ما. این خودش، این خودش یعنی متوسل شدن، توسل پیدا کردن. اینکه بعد از نماز همه سلام میدن، خب این یه نوع توسل پیدا کردنه. یا مثلا تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز خونده میشه، این یه نوع خودش چیه؟ توسله. این که مثلا فرض کنه هر روز دعای فرج خونده میشه، دعای سلامتی آقا امام زمان خونده میشه، خود اینا همش خودش چیه؟ یک نوع توسله به اهل بیت. یا اینکه هر روز دعای مخصوص داریم، مثلا هر روز متعلق به یکی از ائمه هست، این هم خودش یعنی توسل پیدا کردن. لذا اهل بیت ما گفتن چی؟ اگر میخواهی به حساب ما را واسطه قرار بدهید، ما را اگر مشکلی هست یا حرفی هست، ما را واسطه بین خودتون و خدا قرار بدهید. داریم که مثلا آقای مجلسی خدمت آقای امام زمان رسید، به لکنت افتید. هم که رسید خدمت امام زمان، به لکنت رسید تو حرم امام حضرت علی علیه السلام در نجف، داشت زیارت جامعه کبیره رو میخوند، یه وقت آقای امام زمان رو دید، لکنت افتاد. امام علیه السلام فرمودن، حالا یه قضیه ای داره من خیلی خلاصه بدون میگم، امام فرمودن چی میخونی؟ گفت زیارت جامعه. حضرت فرمود خوب زیارتی است، خوب زیارتی است، خوب زیارتی است. سه مرتبه فرمودن. یعنی ما باید اهل بیت رو واسطه قرار بدیم. اصلا خود زیارت یعنی چه؟ یعنی حضور زائر محضر زیارت شونده و براءت جستن از دشمنان. خب بهترین راه چیه؟ راه اهل بیته. و این که مثلا ما داریم که، و شما میدونید که کشتی امام حسین اوسع و اسره است که هم سریعتر از چیزایی دیگه انسان را به سعادت میرسونه، هم وسیع‌تره، همه را در خودش جای میده، چه کافر چه مؤمن چه گناهکار، همه را در خودش جای میده. لذا اگر میخوایی که راه سعادت را پیش بگیری، بهترین راه همین متوسل شدن به اهل بیته و توسل داشته باشیم به اهل بیت، یعنی همون انجام واجبات و محرمات و این که متوسل هم بشیم هر روز به اهل بیت. چجوری؟ الحمدلله شما واردتر از من هستید، هر روز یک سلام دادن به سید الشهدا برای اینکه شما ثواب حج و عمره رو ببرید. امام صادق علیه السلام ظاهرا فرمودن که برای اینکه شما ثواب حج و عمره رو ببرید، زیر آسمان بروید و به حساب نگاهی با آسمان سمت راست سمت چپ نگاه بکنید و بعد از اون رو به قبله بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حالا اونجوری که من به ذهنم هست که یک فردی محضر امام صادق علیه السلام اومد، امام صادق علیه السلام فرمود که آیا هر روز زیارت امام حسین می‌کنی؟ گفت نه آقا. گفت آیا سه روز یک بار؟ گفت نه آقا. گفت آقا پنج روز یک بار، هفت روز یک بار؟ همش گفت نه. گفت ماهی یک بار چطور زیارت آقا ابا عبدالله الحسین میکنی؟ گفت نه. گفت سالی یک بار چطور؟ گفت آقا ما راهمو دوره، حالا شاید سالی یک باری، دو سالی یک باری، چهار سالی یک باری، بالاخره میایم زیارت امام حسین علیه السلام. حضرت فرمود شما خیلی جفا میکنید به امام حسین علیه السلام، شما جفاکار هستی، جفا میکنید در ختم در حق امام حسین. گفت آقا ما راهمون دوره، چطور میتونیم که هر روز زیارت آقا بیایم؟ چون ما در روایت هامون داریم که یا هر روز زیارت کنی، یا سه روز یک بار، یا هفت روز یک بار، به حساب روایت ها متفاوته. گفت شما جفاکار هستید. اونم گفت که آقا ما چطور میتونیم هر روز زیارت امام حسین علیه السلام کنیم در صورتی که راهمون دوره؟ آقا فرمود که شما هر روز هر شب میتونید که همین زیر آسمان سمت راست سمت چپ نگاه بکنی و رو به قبله السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، که شما ثواب حج و عمره را خواهید برد. و روز شبای جمعه اونجوری که حالا من ذهنم هست فکر میکنم که امام فرمودن پنج دفعه این ذکر را داشته باشید. خب ببینید چرا؟ به خاطری که به راحتی با یک ذکر شما انشاءالله ثواب حج و عمره رو می‌بندید. ببینید اصلا من یه چیزی بگم، ما اگر خواسته باشیم علم دین رو یا یاد بگیریم، خب این زمان بره، ممکنه 30 سال زمان ببره. کما اینکه آیت الله فاضل ایشون فرمودن رحمت الله علیه، ایشون فرمودن که اگر کسی پرتلاش باشه و مستعد باشه شاید تو 30 سال بتونه که مرجع تقلیدی بشه و بتونه بگه که مثلا از لحاظ علم دین یه چیزی سرم میشه. اما در عمل دین آسونه، چیزی نداره. یعنی ما یه وقتایی فکر میکنیم که در عمل سخته، وگرنه خیلی راحته. شما نگاه کنید، مثلا شما با همین یکی سلام دادن برای امام حسین علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود که اگه کسی میخواد آب بخوره و به یاد جدم بیفته و سلام بده به جد من، ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین، اگر کسی سلام بده بر امام حسین، ثوابش مثل کسیه که شهید شده با امام حسین علیه السلام و همراهی با امام حسین. یا مثلا اگر کسی میخواد بهش برش واجب بشه، یعنی وارد بهش بشه، در روایت داریم که آقا شما اگر میخواید بهش برید وارد، چه امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که میخوای آب بخوری اولش بگو بسم الله الرحمن الرحیم و سه جرعه آب را بخور، در سه جرعه بخور و هر جرعه ای که خوردی الحمدلله بعدش بگو، این باعث میشه که بهش بر تو واجب بشه. ببینید عمل کردن به دین راحته، به راحتی اومدن قرار دادن بهش را در دست ما، ولی اینکه چجوری ما اون رو کسبش کنیم این مهمه. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی بخوابد و نیت بکنه که چند دقیقه قبل از اذان صبح فقط بیدار بشه، نه اینکه بلاش نماز بخونه دا، نه، فقط نیت بکنه خدایا چند دقیقه قبل از اذان صبح من میخوام بیدار بشم که سحر را درک بکنم، حتی اگر بیدارم نشد و تا صبح خواب بود، یعنی بعد از اذان صبح بیدار شد، برای او یکتب نفسه الی الصبا تسبیحا، تا صبح برای نفسای او تسبیح حساب میشه. ببینید چقدر راحت ریختن تو دست و بال ما. حالا این تعبیر ناقص منه، میگن در روز قیامت که شد انسان را وارد یک سالونی میکنن، حالا این میگم تعبیر منه، وارد یک سالونی میکنن که این سالون حدود 24 غرفه داره، هر غرفه‌ای مربوط به ساعت‌های عمر ما است. یعنی ما تو هر روز چند ساعت داریم؟ 24 ساعت داریم. غرفه اول ساعت 1:30 شب، 2:30 شب، غرفه دوم 2:30 شب، سوم 3:30 شب، برو تا 24 ساعت شبانه روز، 24 ساعت 24 همون ساعتیه که مثلا هم ساعت 12 شب میشه. انسان نگاه میکنه میبینه تو بعضی از غرفه یه چیزی هست، اما تو بعضی از غرفه خالیه، مثلا ساعت 1، 2، 3، 4 میونه خالیه. این باعث حسرتش میشه، باعث غصهش میشه که چرا خدا یا من تو این دنیا کاری نکردم که این غرفه ها پر بشه. خب این تنبلی من شیعه است. ما یه استادی داشتیم، الانش هم تو تلویزیون تو بدون توقف نشون میده، آقای دکتر علی غلامی، ایشون میگفتن ما شیعه خیلی تنبل هستیم و بقول حالا والا این بمانه خیلی تنبل هستیم که چه به راحتی میتونیم ثواب را کسب کنیم ولی که اون را از دستش میدیم. یکی وضو بگی شب بگیر بخواب، بستر تو میشه مسجد تو. حتی اگر رفتی در بستر خوابیدی حوصلت نشد که بلاشی وضو بگی، یادت اومد که من وضو نگرفتم، اونو همون تو بستر تیمم کن، تیمم کن و بستر تو میشه برای تو تسبیح و میشه ذکر خداوند. همین نیتی که گفتم خدمت شما، نیت بکنید آقا من میخوام قبل از اذان صبح یه چند لحظه بیدار بشم که درک بکنم از سحر رو، خودش برای شما نفس شما تا صبح تسبیح میشه. پس ببینید در عمل خیلی راحته و بهترین چیزی که ما میتونیم کسب بکنیم اینه که توسل پیدا کنیم به اهل بیت، کما اینکه در روایتی داریم که پیغمبر صلوات الله علیه به ابوذر فرمودن مثل اهل بیت من در بین امتم مثل کشتی نوح میمونه، هر کس سوار بشه نجات پیدا میکنه و هر کس سوار نشه او غرق میشه. چرا دست به دامن اهل بیت بشیم؟ چون اهل بیت عالم به گذشته، حال و آینده هستن تا روز قیامت. ببینیم ما یکی نفس اماره داریم، یکی دیگه شیطان داریم و دشمنان اسلام که همه دست به دست هم دادن تا این ولایت و امامت رو ریشه‌کن بکنن. شما نگاه کنید ما از اصول دینی که داریم، توحید، نبوت، امامت، اینا نگاه میکنن، مثلا دشمن نگاه میکنه میبینه که تنها عاملی که باعث شده شیعه باقی باشه نماز و روزه و حج و اینها نیست، زیرا این عوامل نتونستن اهل بیتم حفظ بکنه، بلکه تنها عاملی که تونسته به حساب این شیعه را حفظ بکنه و تنها عاملی که باعث شده که شیعه در برابر دشمن قد خم نکنه و کمر خم نکنه، تنها عاملی که شیعه را بیمه کده همین مجالس امام حسینه، همین مجالس امام حسین. لذا همش در صدد ضربه زدن به امامت و ولایت هستن. لذا فرمودن که هر کس در مجلس امام حسین شرکت کند، برای او گریه کند، برای او تباکی کند و حتی اگر از روی ریا باشه، اهل بیت ما فرمودن حتی اگر ریاان گریه بکنه این اهل بهشته. چرا؟ چون همین ولایت و امامته که شیعه را نگه داشته. و امام حسین شما میدونید انا قتیل العبره، فرمود من کشته اشکا هستم، چون برای بقای اسلام و امامت و ولایت جونش را داد. لذا خداوند فرموده هرگاه خداوند خیری برای بندهش بخواد دو تا چیز بهش میده، حب به حسین در دلش میندازه و حب به زیارت امام حسین رو در دلش میاندازه. زیارت امام حسین هم ما داریم زیارت از راه نزدیک، از نزدیک و از راه دور. شما از راه دور هم میتونید زیارت امام حسین کنید، دست به سینه بگذاریم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. و انشاءالله که خداوند به حق اهل بیت، به حق خدای حسین، امام حسین علیه السلام و اولاد طاهرینش، ما رو همه عاقبت به خیر در دنیا و آخرت قرار بده و بتونیم که با توسل به اهل بیت، با عزاداری کردن برای امام حسین علیه السلام و اولاد طاهرینش، انشاءالله بتونیم که حداقل یک توشه، یک توبره برای قیامت خودمون برداریم و ذخیره بکنیم. خدایا پروردگار را همه ما را ببخش و بیامرز، والدین ما، والدین والدین ما را ببخش و بیامرز. خدایا به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، اموات ما، کسانی که بالاخره چشم انتظار این مجالس هستند، کسانی که در جمع ما بودن الان چشم انتظار این مجالس هستند، که ما هم یک ثوابی از این دنیا براشون بفرستیم. خدایا به حق محمد و آل محمد همه را سر سفره امام حسین علیه السلام مهمان بگردان. این بیماری منحوس را از کل ممالک اسلامی، بین شیعه و همه ممالک جهان، همه جهان برطرف بگردان. خدایا در فرج و موفر و سرور حضرتش تعجیل بفرما. قلب نازنین و اطهرش از همه ما روزی خوشنود بگردان. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.